أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق. جناب حارس همدانی، نام خدا را بزرگ بشمار و جز به حق از او نام مبر. هرگز به نام او برای دروغ سوگند نخور. ولا تجعل الله عرضت لایمانکم ان تبرو و تتقو. نام خدا رو سد راه خیر قرار ندید. قسم بخورید که اون کار خیر رو دیگر انجام نمیدم و امثال ذالک. این قسم به خدا و قسم به مقدسات دیگر هم این ملاک رو دارد. باید حریم مقدسات حفظ بشه، حتی نام مقدس ائمه سلام الله علیهم اجمعین. و عظم اسم الله ان تذکره الا على حق. خب، بحث ولایت فقیه به پایان رسید و بیشتر ادله نقلی ولایت فقیه در اینجا مطرح شد. اما به هنا مطالب، مطلب اول این است که ولایت فقیه دلیل عقلی هم دارد. دلیل عقلی ولایت فقیه این است: در جامعه اسلامی یا حکومت لازم است یا لازم نیست. اگر بگویید لازم نیست، یعنی هرج و مرج، و پر واضح است که اسلام هرج و مرج را نمی پسندد. حتی حکومت ظلم بهتر است از هر جمرجی که نفوس، اموال، نوامیس درش آسیب می‌بیند. پس حکومت می‌خواهد. حکومت هم در جامعه اسلامی متنش قرآن و سنت پیامبر و معصومین علیهم السلام است. اگر پذیرفتیم این را، باید بپذیریم که باید در رأس یه دینشناس باشه. اگر کسی دینشناس نبود، نمیتواند مجری احکام دین باشد. ان قلت قبل از ان قلت و هازا هو الفقیه، دین شناس که میگوییم یعنی فقیه. جامعه هم جامعه اسلامی است. ان قلت که اداره یک حکومت فقط با فقاهت نمیشه، عرصه سیاسی هست، عرصه اقتصادی هست، عرصه نظامی هست. اینکه اسرائیل رو بذارید، این عرصه عرصه نظامی هست. سخن این است که آیا فقیه میتواند همه عرصه ها را هدایت کنه، راهنمایی کنه؟ فقیه میتواند در عرصه سینما نظر بده، در عرصه تئاتر نظر بده، در عرصه ورزش ابراز نظر کنه؟ نمیتونه. بنابراین چه معنایی دارد که ما فقط عنصر فقاهت رو مد نظر داشته باشیم؟ دو نفر این شبهه را مطرح کردند. یکی مرحوم شیخ جعفر شمس الدین که از علمای لبنان بود و به رحمت خدا رفت، عالم شیعی، دو مرحوم شیخ جواد مغنی، مرحوم شیخ جواد مغنیه در این کتاب الخمینی و دولت الاسلامیه، این کتاب رو بعد از پیروزی انقلاب نوشته. او در این کتاب میگوید که آخوند رو چه به حکومت. جالب است که تعبیرش اینه، آخوند فیضیه چه ربطی به حکومت داره؟ آخوند الازهر، اونجا سنی اینجا شیعه، اصلا چه ربطی به حکومت داره؟ حکومت یک امر بسیار پیچیده است. خب البته ایشون در این کتاب میگه من مبانی امام رو خوندم و قبول دارم، این که در اسلام حکومت هست قبول دارم، ولی نمیتونم اینو بپذیرم که کشور رو به دست یک آخوند بدیم. عرض میکنم که این ان قلتو در کجای دنیا حاکم همفن حریفه؟ یک کشور بیارید که یک رئیس یک کشور از همه چیز بتونه سر در بیاره. هیچ جا نیست. در همه جای دنیا میان یک آدمی را که به نظر اونها صالح است انتخاب میکنن، در یه رشته دو رشته تخصص داره، باقی رشته ها نخبه ها جمع میشن، نخبه ها جمع میشند در هر موضوعی نظر میدهند و با این کشور رو اداره میکنند. راهش هم همینه. اگر غیر از این راهی بود پیش میگرفتن میرفتن. راهش این است که اون شرط ضروری رو لحاظ کنند که داشته باشه، دیگر شرایط غیر ضروری را با نخبگان مشورت میشه. نخه میگم تمام نشده. آخه فقیه که بالاتر از پیغمبر نیست و شاور هم فلان، پیغمبرم مشورت میکنه و مملکت رو حکومت رو اداره میکنه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم رو پیغمبر میگیره اما مقدماتش و شاورهم دفاع درون شهری داشته باشه. خود پیغمبر معتقد به دفاع بیرون شهری بود در جنگ احد، اما جوانهایی که از بدر شنیدنی ها شنیده بودن پرشور گفتن که ما عرض میکنم بیرون میرویم و میجنگیم. پیغمبر اکرم برای اینکه این روح حماسه و روح شجاعت زنده بماند نظر اینها رو انتخاب کرد. فرفتند و اون مسائل هم پیش آمد، مسائل سخت. 70 کشته در جنگ احد دادند. مفسری میگوید در عالم رؤیا پیغمبر رو دیدم، محضر پیامبر عرض کردم در جنگ احد کدام گزینه را دوست داشتی؟ دارد که پیغمبر اکرم فرمود که این گزینه‌ای که اتفاق افتاد اون را هم دوست داشتم. اون شکست در ظاهر، در واقع در عرصه تکلیف شکست نیست، مقدمه برای پیروزی های دیگر شد. خب پس آن کس که حاکم می شود از او مدیریت خواسته شده، اونجا که خودش سررشته دارد خودش عمل می کنه، اونجا که سررشته ندارد مشورت می کنه و با مشورت امور را تمشیت می کنه. این یک نکته مهم که این دو عالم هر دو هم لبنانی هستند شبهشو مطرح کردند و البته این پاسخ اون شبه است. نکته دیگر در باب ولایت فقیه این است که قبل از درس، قبل از اینکه بسم الله بگیم مطرح بود، این است که حوزه این ولایت تا کجاست؟ آیا در عرصه جغرافیایی گسترده تر ولی فقیه ولایت دارد یا نه؟ دو پاسخ در این عرصه است. یک، در عرصه تجربی و بیرونی، دو در عرصه مبنایی. اجازه میخوام اول دوم رو بگم، عرصه مبنایی. در عرصه مبنایی جغرافیای ولایت تا آنجا اعتبار دارد که ممکن باشه. اگر امکانش نباش، پر واضح است که ولایت در اونجا نیست، در جایی که امکان نباشد یعنی مقبولیت نیست. در جایی که مقبولیت نباشد حکومت امکان نداره. انهو نامه شش نهج البلاغه، با یعنی القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر، انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر، همونها که با ابوبکر و عمر بیعت کردند با من بیعت کردن. خطاب به معاویه است. مولا اینجا به مشروعیت استناد نمی کنه، اینجا به مقبولیت استناد می کنه. همون مردمی که با اونها بیعت کردند همونها با من بیعت کردند، بنابراین زمینش فراهم شد، پذیرفت. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. حضور الحاضر بود، مردم آمدن، من هم پذیرفتم. در حوزه‌ای که ولایت فقیه در اون حوزه حرف شنوی نداره، در شرایط کنونی دنیا اینطوری است، مرزهایی کشورها دارند و هر کشوری در حوزه مرزی خودش ولایت داره. بنابراین عراق یک کشوره، پاکستان یک کشوره، افغانستان یک کشوره، هر کدوم در حوزه جغرافیاییشون حکومت قانونیشون حرف اول رو میزن. خب شما یه فرمایش نه، اصلا ولایت مطلقه یعنی در چارچوبه دین نمیتواند ولی فقیه بگه هر چی دلم خواست. اولین گام سقوط کسی که ولی فقیه اینه که بگه هر چی دلم میخواد. اصلا امام فرمود که ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، آمده در برابر دیکتاتوری بایسته. اون شاه لعنتی بود که میگفت بله بله. دوباره این جملتون رو بگید، هر چه میخواست. بسیار حرف نادرستیه، از بن بی اساسه. هرچه میخواد نیست، هرچه استنباطشه. فرق است بین استنباط و هرچه دلش میخواد. هرچی دلش میخواد یعنی هوس. ولی فقیهی که اسیر حفظ باشن ولی فقیه نیست. هرچی میخواد، هرچی میخواد، این تفسیریست که ضد انقلاب از ولایت مطلق داره و برای خراب کردن ولایت مطلقه فقیهه. اگر کمترین موردی از این دیگه بشه که ولی فقیه دلش نه خدایش این بخواد از ولایت ساخت. آقا بفرمایید. قبل از شما سید بود، بفرمایید. پاسخ فرمایش شما این است که اصلا ولایتی که ما در باب معصومین میگوییم قطره ناچیز حکومت. اشتباه جناب عالی همینه. اصلا ولایتی که ما در باب معصومین میگوییم یک قطره ناچیز از حکومته. ولایت معصومین حکومت الهیت لح الولایت و تکوینیه. یکی نخه این اشتباه دومتون، ولایت فقیه را حداقل تو این درس 10 بار گفتیم، 11 بار میگیم. ولایت مطلقه فقیه که میگوییم یعنی اختیارات حکومتی که پیغمبر داشت، معصوم داشت در عصر غیبت مطلق. همون جا گفتیم، با تأکیدم گفتیم، ولایت تکوینی معصوم به ولی فقیه منتقل نشده و نخواهد شد. یکی یکی شما الان دارید ولایت الهیه معصومین را قاطی میکنی با حکومت. میگم این قاطی کردن فایده نداره. بله، یکی یکی یکی. پس این که ایشون خلط کرده بین ولایت معصومین با ولایت، یک خلط فاحش، فاحش. امام معصوم در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیف بشر، ولایت تکوینی داره، علم غیب داره، عصمت دارد. بارها گفتیم و میگوییم و خواهیم گفت، ولی فقیه عصمت نداره. این قلت اگر عصمت نداره چرا کشور رو در اختیارش قرار میدید؟ یک کشور رو 80 میلیون نفر رو در اختیارش قرار میدی، چرا؟ قلتو ما در حکومت عصمت نمیخواهیم، عدالت میخواهیم. مالک اشتر به تعبیر امروزی ها رئیس جمهور مصر شد. او عصمت داشت، عصمت نداشت، عدالت داشت. مالک اشتر در یه مجلسی نشست، اینی را که میگم از ابن ابوالحدیده، گفت که من نمیفهمم چه خبره، میاییم فارس، حاکم ابن عباس، میاییم مکه، حاکم عبیدالله ابن عباس، میریم جای دیگه حاکم قسم ابن عباس پسر عمویه، هر جا میریم پسر عمون، یعنی چه خبر؟ گفت عثمان همین کارو کرد که کشتیمش. مالک و ما مالک، لوکان جبلن لکان فندا، کوه یگانه. امیر المومنین فاحذره، تعبیر اینه، فاحذره ولا تفه، بهش مهر ورزید. مالک به حسنم پستی دادم یا نه؟ گفت نه. سنشون بالای 30 سال بود دیگه، 32 سال. به حسینم پستی دادم یا نه؟ نه. همینطور فرمود نزدیکانش را. فرمود قصه اینها هم اینه که لیاقت دارن، عرضه دارن، اگر با عرضه تر از اینها رو پیدا کردم بلا فاصله جا به جا میکنم. مالک اشترم با کمال رضایت از پیش مولا رفت. پس بنابراین آنچه که مطرح است حاکمیت، حاکمیتم عدالت میخواد. بنابراین وقتی ولی فقیه عادل بود، بگید اگر اشتباه شد چه میشه؟ جوابش این است که عناصر نظارتی فراوان است، مهمش خود مردم است. پس بنابراین در حکومت ما اسمت در حکومت بشری ها، نه در حکومت الهی. حکومت الهی معصومین قطعا در متنش اسمت است بلا ریب و شک. شما بفرمایید. پاسخ شنیدید که ایشان چه فرمود؟ فرمود چه بسا در کشورهای دیگر کسانی باشند ولایت فقیه را قبول داشته باشند. در این عرصه چه باید کرد؟ پاسخ در اون عرصه بایستی اونها به قوانین کشورشون پایبند باشن. البته آن مقداری که میتوانند به وظیفه شرعیشون عمل کنن، اما حق هرج و مرج ندارند. میدانید که امام مطلقا معلومی که شاه و دولتش رو قبول نداشت، اما دولت رو مالک می دانست. تا قبل از سقوط رژیم شاه، به استثنای 4-5 ماه آخر، دادن پول برق لازم یکی اون روزا سکه 1 تومانی مینداختند و تلفن میزدند عنایت کردی سکه. به امام گفتن اگر کسی تقلب کنه، بلد باشه یه دونه سکه بندازه 10 دقیقه صحبت کنه، فرمود خلاف شرع است. این فرمایشی هم که اون عزیز میفرمایند چون بیت المال است، نه ثم نه. چرا؟ چون حکومت. اگر قرار باشد که هرکی باشه، اسدون حتوم خیر من فتنت تدوم، شیر درنده بیاد بهتر است از هرج و مرج در یک حکومت. اسدون حتوم خیر من فتنت تدوم. عنایت کردید. فعلا هازا اون کسی هم که در خارج از حوزه جغرافیایی ولی فقیه هست، اون مقداریش که مربوط به حکومت میشه، پس این حرف دومی را که اول گفتم میشنوم. چشم. اونجا هم میگوییم کسی که مقلد است و در کشور دیگری میخواد عمل کند، اگر در اون کشور بخواد بیقانونی کنه حرامه، باید به قانون اون کشور احترام بذاره. بله، حتی روایت حجاب. آقا جون، من دارم فرمایش شما رو میگم. قصه حجاب قصه شرعیست، قصه وظیفه شرعیست، قانون این کشور و اون کشور. شما بفرمایید. چی؟ الحمدلله این اعتقاد ماست که به ولایت، ولی نه وارد موضوع دوم بشم. تجربه 45 سال حکومت ما چه میگوید؟ این تجربه میگوید ما مرزهای جغرافیایی رو رعایت میکنیم. آقا تند تند، یکی شما بگی یکی من بگم به جایی نمیرسه که. مرزهای جغرافیایی رو رعایت میکنیم، حتی در عراق، حتی در عراق مقام معظم رهبری میفرمایند نظر نظر آقای سیستانی است، حتی به حاج قاسم شهید ما فرمودن برید نظر ایشان را بگیرید. این معناش چیه؟ این معناش این است که مقام معظم رهبری عراق را یک حوزه دیگر می داند و می گوید آنجا او نظر بده. این تجربه نظامه. جاهای دیگر هم که اصلا الا ماشاءالله فعلا هازا حوزه جغرافیایی ولایت فقیه پذیرفته است. عرض میکنم که دیگه بگذارید وارد ریز قضایا نشم، در همون حدی که بحث فقهی اصولی است بگم. آنچه تا الان گفتم مبنایی بود، اما دیگه ریز قضایا میشه کلاس تحلیل سیاسی. خب اینم فرمایشتون. خب پس قصه ولایت فقیه در کشورشون، کشورمون قدر متیقنش ایرانه، در کشورهای دیگر اگر کسی خواست مطیع ولایت ما باشد که به حمدالله فراوانند، مشی نظام این است که نباید منجر به هر جا مرج بشه، بایستی در اون جایی که زندگی میکنن قوانین اون کشور رو رعایت کنن. فرمایشی هست
بر مردم شیعه اون کشور جهاد واجب
شیعه؟ نه خیر، نه خیر. اگر پذیرفتیم مرز جغرافیایی رو، میگیم آیت الله سیستانی نظر شما چیست؟ نه خیر، مرز داریم ما در کشورمون میگیم به ولایت، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. مرز اوغلایی است. بله سیاسی برد نداریم، بزنی بکوبی در داغون کنی در این ثانویه کاملا ادله اولیه. خب ادامه بدید من حرف بزن. با این حماسه ای که میگید جغرافیا مطرنید، بزنید با آمریکا درب و داغونش کنید، بزنید به چین درب و داغونش کنید، بزنید به روسیه. این منطقی، این منطقی که شما داری به هر چی میمونه جز دین، به هر چی این منطق میماند جز دین.
بفهم ادله روایات آیات کجا داره نقل جغرافیای مطرح
میکنه؟ خب جواب ایشونو بدم یا نه؟ خب نیست، خروجی صریح حرف شماست. خب نیست، خروجی صریح حرف شما این است که اصلا ما مرز نداریم. بالعدلت الاولیت ها میتونید برید جلو. این خب میفهمم هو نیست، این عین عرب شماست. نمیرسیم از ادله اولیه، نمیرسیم. بله این فتنتن عرض میکنم. و قاتلوهم، اونایی که با شما می جنگن با اینا بجنگید، اما اونایی که با شما نمی جنگن و لا ینهاک انما ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم، با اینا نجنگید. اما اونایی که با شما قاتلوهم، اونایی که با شما میجنگن دفاع عزیز من، به جنگید دم داغونشون کنید. فعلا هازا ایشون میگن ادله اولیه، ادله ثانویه، چیزی را که اصلا نباید فراموش کرد، سیره اوغلایی است. سیره اوغلایی، سیره اوغلایی چیست؟ مرحوم آقای خویی در این منهاج و صالحین گذشته و خودشته یه مطلب عجیبی در این رابطه دارن. باشه انشالله فرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تا